والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى آله الطيبين. عرض کردیم مرحوم سید در اینجا یه اشکال دیگری فرمودن، اون این که اگر هر آینه قبول کنیم استظهار شیخ را که نصف ظاهر در نصف مشاع بین الحصتین، فرض ایشون هم این است که لم یقصد الا مفهوم اللفظ و ظاهر اللفظ، دیگه جایی برای فرض تعارض و اجمال که ایشون منتهی شدن به اون نیست، چون احتمال اینکه قصد کرده باشه، اراده کرده باشه نصف خودش را که اون اطلاق در اصالت یا اطلاق در مقام تصرف اختزاش داره، فرض اینه که این معلوم العدمه با خود فرض عنوان مسئله که لم یقصد الا مفهوم اللفظ. مفهوم لفظ هم که ایشون فرض کردن ظاهره در نصف مشاع، پس قصد لم یقصد الا نصف المشاع بین الحصتین، اینجوری میشه لم یقصد الا نصف المشاع بین الحصتین، پس دیگه جایی برای تعارض نیست، چون اون ظهور دو ظهور دیگر معلوم العدم است با فرض علم به این که لم یقصد الا مفهوم اللفظ. چرا پس ایشون قائل به اجماع شده؟ این اشکال را عرض کردیم، جواب دادن بعضی از بزرگان به این که اگر مقصود مرحوم شیخ لم یقصد الا مفهوم اللفظ و لفظ ظاهر از در نصف مشاع بین الحصتین، لم یقصد الا مفهوم اللفظ افرادی، یعنی تنها مفهوم لفظ و ظاهر لفظ با قطع نظر از قرائن و ظهورات دیگه که در مقام انشاء هست، بله اشکال مفهوم سید وارده، ولی شاید مقصود شیخ از لم یقصد الا مفهوم اللفظ و ظاهر اللفظ این باشه که لم یقصد الا ما هو ظاهر اللفظ بما له من القرائن و ظهورات الاخرى در مقام انشاء، اجمالا ما هو مفهوم اللفظ را قصد کرده، ما هو ظاهر اللفظ را از که از مجموع نکات و قرائن محفوف و ظهورات استفاده میشه، اگر این مقصودش باشه وقتی اینجا جا داره که بگیم حالا مفهوم لفظ، ظاهر لفظ به لحاظ مجموع قرائن و ظهورات چیست، به لحاظ ظهور نفس در نصف مشاع، مشاع بین حصتینه، به لحاظ ظهور اصالت در انشاء یا اینکه تصرف در مال خودشه، ظاهر نصف در ظاهر نصف به نصف نصف مختصه، پس اجمال لازم میاد، چون ظهور نهایی مردد بین این دوتاست، چون دوتا مقتضی دوتا ظهور در یک طرف هست، یک ظهور در دو طرف، ظهور مجموع لفظ مجموع کلام قهرن مجمل میشه، جا برای بحث از اجمال داره و باقی میمونه این شق داخل در کلام مرحوم شیخ. بعد فرمودن یک شق دیگر هم بایستی اضافه کرد در کلام شیخ که این دیگه مشمول کلام شیخ نیست، جایی که بدونیم اراده نکرده است، بایه قصد نکرده از ما هو ظاهر لفظ را، نه به تنهایی نه به لحاظ مجموع قرائن و ظهورات محبوب بش، بلکه قصد کرده است یکی از این سه احتمال را تعیناً، بدونیم که یا دو احتمال را قصد کرده، به اعمال خودش را یا قصد کرده به نصف مشاع بین حصتین را، به ظهور لفظ کار نداشته آقای بایه، بلکه یکی از این دوتا را بالخصوص میدونیم قصد کرده، ولی نمیدونیم که کدومه، میخواییم با ظاهر لفظ تعیین کنیم مراد او را، مراد معین او را و اون قصد و اراده تعیینی و تفصیلی او را، که البته این شیخ را مرحوم میرزا ذکر میکنن، ایشون اضافه میکنن اینجا هم در حقیقت از کلام مرحوم میرزا اخذ شده، به این ترتیب ایشون میفرمایند در این که سه قسم، سه تا شق داریم، شق اول این که این آقا قصد کرده، فقط باید میدونیم قصد کرده مفهوم لفظ را به لحاظ خودش نه به لحاظ ظاهر ظهورات، این جایشون میفرمان حق با مرحوم سیده که در اینجا پس میدونیم قصد کرده حصه مشاع بین حصتین را، نصف مشاع بین حصتین را اگر فرض کنیم ظاهر نصف در نصف مشاع بین حصتین باشه. شق دو این که بدونیم قصد کرده ما هو ظاهر اللفظ را اجمالاً ولو به ملاحظه سایر ظهورات. شق سوم و این داخل در کلام شیخه، اینجا اون بحث اجمال جا داره. شق سوم جایی که بدونیم قصد کرده آقای بایع یکی از این دو احتمال را تعیناً تفصیلاً یا نصف خود را یا نصف مشارا، ولی میخواییم حالا از راه ظاهر کشف کنیم که کدوم یکی را قصد کرده، این را هم بایستی ملحق کرده کلام شیخ، گرچه این شیخ در کلام شیخ داخل نیست، چون ظاهر کلام شیخ اینه که لم یقصد الا ما هو ظاهر اللفظ، این معنیش اینه که قصد شیئاً وقت تعینیاً وقت نظر از ظاهر لفظ، میخواییم از ظاهر لفظ کشفش کنیم. و به این ترتیب هم اشکال سید را جواب دادن با فرض اینکه یک شق باقی میمونه در کلام شیخ قابل بحث از اجمال داره و تعارض ظهورین درش هست، و هم یک قسم هم اضافه کردن. ما دیروز عرض کردیم آخر بحث این نکته ای را که اون نکته در حقیقت جواب کل این اشکال مرحوم سید و این تقسیم بندی که در مقام جواب بعضی از بزرگان کردند و اشکال اول هم هر دو با اون نکته حل میشه، به این معنا که این جوابی رو که دادن اولا مناسب با عبارت شیخ نیست، باز یعنی حمل عبارت شیخ بر خصوص شق دوم این خلاف ظاهره، بلکه ظاهر عبارت شیخ یا خصوص شق اوله که ایشون بیرونش کردن از بحث بنابراین، یا هر دو شقه، نه اینکه خصوص شق دو، حمل عبارت شق بر خصوص شق دو تعبیر در کلام شق لم یقصد الا مفهوم لفظ، یا ظاهر در خصوص شق اول، یا اقلا که بگیم هر دو رو بگیره، ظاهر لفظ اعم از وحده یا مع القرار، بلکه بعدا نکته خواهیم گفت که ظاهر کلام شق همون خصوص شق اول، این اولا. ثانیا اصلا این تقسیم و این تشقیق شق دوم فی نفسه درست نیست، چون شق دوم معناش اینه که آقای مالک، آقای بایع انشاء میکنه، حین الانشاء اراده میکنه و قصد میکنه ما هو ظاهر الکلام را به لحاظ مجموع ظهوراتش و قرائنش اینجوری فرمودن. این ظهورات که در کلام هست، مجموع ظهورات کلام، ظهورات تصدیقی است نه ظهورات تصوری، یعنی ظهوراتی است که از اطلاق و مقدمات حکمت به دست میاد که اینها هم مراد تصدیقی رو مشخص میکنه، نه مدلول وضعی و تصوری. در اصول خوندی که ما دو تا مدلول داریم، یک مدلول تصوری که در مقام استعمال مستعمل لفظ را در اون معنا استعمال میکنه، که این مدلول وضعی لغوی است، یه مدلول تصدیقی است و اون این که حالا مراد متکلم چی بوده، قصد جدی چی بوده، مقید بوده، مطلق بوده. در باب اطلاق و مقدمات حکمت اونجا گفته شد که مقدمات حکمت و اطلاق دال بر مدلول تصدیقی است نه مدلول تصوری و وضعی، به این معنا که چه مطلق اراده بشه چه مقید، معنای موضوع اون له لفظ همون معنای واحده که اسم جنس باشه، اسم جنس عوض نمیشه معناش که معنای مستعملون فی یا معنای لغوی و وضعی و تصوری لفظه. اگر مقید باشه معناش اینه در عالم ثبوت قید هم اضافه شده بر اسم جنس، یک اراده زائدی داره به قید زائد بر اراده طبیعت، اما لفظی که استعمال کرده بالاخره استعمال شده، حتی اگر مقید را اراده کنه لفظ در همون معنای موضوع اون لهش استعمال کرده، قصد استعمالیش عوض نمیشه، ولذا لا یلزم من التقید المجاز. اگر معنای لفظ عوض میشد و لفظ اسم جنس را در طبیعت استعمال نمیکرد، اگر قید را اراده کرده باشه مقید را کرده باشه، یلزم من التقید المجاز، چون استعمله فی غیر موضع علم بر مقید عوض نشده بود، برای طبیعی عوض شده بود، اونجا جواب داده شد از این اشکال. ولذا باب اطلاقات و ظهورات اطلاقی باب اونجا گفته میشه باب ظهور تصدیقی است نه ظهور تصوری، باب ما یکشف عن المراد تصدیقی است نه ما یکشف عن المدلول تصوری و درست. آن وقت اینجا اگر بگیم بایع قصد کرده اراده کرده ما هو ظاهر اللفظ به حسب مجموع ظهوراتش در کلام، که بعضیش همون ظهورات اطلاقی است که ذکر شد، اطلاق در اصالت، اطلاق در تصرف، معناش اینه که آقای بایع در مقام استعمال قصد کرده و اراده کرده اون انشاء را، انشاء اون مدالیل تصدیقی را، و این کار یقینا صحیح نیست. یعنی به این معنا که هیچ کسی در مقام انشاء قصد مدلول تصدیقی را نمی کنه، همیشه قصد میخوره، قصد استعمالی میخوره به مدلول تصوری وضعی، موضوع به معانی موضوع اون له مدلول تصوری کلام، نه به مدلول تصدیقی اجمالا. بگه آنچه که این کلام درش ظهور داشته باشه، در اینکه متکلم به این کلام واقعا اراده کرده، من او را اراده میکنم. این کاره که هیچ مستعبد این کار را نمیکنه، بلکه قصد میکنه مدلول تصوری را. اون وقت خودش هم اراده داره، اراده جدیش، یا طبیعت تنها یا طبیعت با قیده. نه اینکه میگه آنچه را که دیگران اراده میکنن من او را اراده میکنم، این کاره که نمیکنه. پس این قسم دوم فی نفسه قسم غیر معقولی است یا غیر عرفی است. ولذا این جواب درستی نیست. ولی اصل اشکال مرحوم سید هم بیجاست، به این معنا که ایشون فرمودن برای این که اگر هر آینه مرحوم شیخ لفظ نصف مشاع را ظاهر در نصف مشاع بین حصتین گرفتن، خب لم یقصد الا مفهوم لفظ، پس قصد بیع حصتین، مشاع بین حصتین، این اشکال هم وارد نیست. چرا؟ چون این اشکال ناشی شده از این که ایشون ظاهرا خلق فرمودن بین مفهوم لفظ تصوری معنای وضعی است و بین ظهور تصدیقی. مرحوم شیخ در این بحث صدر مسئله که میگن لم یقصد الا مفهوم لفظ، مقصودشون تعبیر به مفهوم کردن، نه تعبیر به ظاهر. نفرمودن لم یقصد الا ظاهر لفظ، گفتن لم یقصد الا مفهوم لفظ. مقصودشون از مفهوم لفظ همون معنای موضوع له لفظه که معنای تصوری است، و اون عنوان نصف، عنوان کسر، کسر نصف. غیر از مفهوم نصف را چیزی دیگه قصد نکردن. این قصد مقصود ازش قصد استعمالی است، قصدی که انسان هر لفظی را که به کار میبره قصد معنا داره استعمالا. پس لم یقصد الا مفهوم اللفظ، مقصودشون یعنی قصد معنای موضوع له لفظ در مقام استعمال. در مقام استعمال قصد استعمالیش به این خورده. حالا این یه بحث. بعد میان در بحث بعد میگن ظاهر نصف مشاع به ظهور اطلاقی، نصف مشاع بین حصتین. اینجا اگر مقصود ایشون ظاهر لفظ نصف مشاع، نصف مشاع بین حصتین وضعاً بود، اشکال مرحوم سید وارد. اگر وقتی میگن نصف و ظاهر در نصف مشاع یعنی وضع شده برای نصف مشاع، خب اونجا هم که گفتید قصد استعمال در مفهوم لفظ، مفهوم لفظ هم میشه نصف مشاع بین حصتین، پس قصد انشاء بیع نصف مشاع بین حصتین دیگه جایی برای اجمال نیست، چون معنای لفظ مبین، بیانه به نصف مشاع بین حصتین. قصدم که خورده به این مفهوم موضوع له لفظ، پس قد انشاء بیع نصف مشاع بین حصتین جایی برای ظهور دیگه هم دیگه نخواهد بود. ولی ایشون ادعا میکنه که نصف ظاهر در نصف مشاع بین حصتین به اطلاق. یعنی چه به اطلاق؟ یعنی ظهور تصدیقی، نه ظهور استعمالی تصوری. یعنی از نظر استعمال و اراده معنای مفهوم لفظ، همون استعمال شده لفظ در نصف به معنای الکسر، کسر المشاع، که درش اخذ نشده، نه حصت مشاع بین حصتین در مدلولش اخذ شده، نه مشاع مختص به خودم در مدلولش اخذ شده، چون اینا همه خارج از مدلول اسم جنسه. ظهور را که ادعا میکنه در نصف مشاع بین حصتین ظهور اطلاقی است، به این معنا که ایشون میگن وقتی ایشون وقتی بایع گفت بعتو که نصف، نصف دار که نصف مدلول مفهوم لغوی موضوع له تصوریش، ظهور تصوریش نصف مشاع، آن وقت این نصف اگر قید نخورد به این نصف، این غربی یا نصف شرقی میشه مشاع از نظر غربی و شرقی در عین. اینجا دو تا اطلاق هست، یکی اطلاق در این که قید نخورد به این که غربی یا شرقی، پس مشاع بین اجزاء عینه، چون تقییدش نزد،
که این تقیید مربوط به قصد مفهوم استعمالی نیست، باز از همون ظهور اطلاقی است این تقیید. چون قید نیورد، نگفت بعدو که نصف غربی لدار، پس نصف مشاع بین غربی و شرقی، شمالی و جنوبی، این طرف و اون طرف، این جزء و اون جزء، این اشاعه در عین. همچنین قید نگفت، نگفت بعدو که نصف دار که ملک من است یا که ملک اون است، پس از نظر ملک من و ملک اون هم مطلقه و مقدمات حکمت و ظهور اطلاقی درست میشه، از این نظرم اطلاق استفاده میشه. این اون ظهوری که ایشون ادعا میکنن، ایشون ادعا میکنن همچنانی که اطلاق به لحاظ غربی و شرقی اقتضای مشاع بین اجزاء عین را داره، اطلاق و عدم تعیین، عدم ذکر قید و تعیین و تقیید به حس نسبی که مملوک من است به لحاظ ملکیتین یا مملوک تو است، اقتضای اطلاق و عدم تعین در هیچ کدام داره، مثل عدم تعین در قلبی و شرقی، عدم تعین در مال من و در مال تو، یعنی مشاع، عدم تعین مساوی با اشاع است، مشاع بین مال من و مال تو و غیر معین در خصوص مال من یا خصوص مال تو، پس مشاع بین مال ساریه در هر دو مال. این ظهوری است که شون ادعا میکنه. این ظهور اگر تنها بود، این ظهور دیگه ظهور وضعی نیست، این ظهور اطلاقی و مقدمات حکمتی است. این را بایستی با مقدمات حکمت درست کرد. قصد مفهوم لفظ کافی نیست در اثبات این، قصد معنای موضوع له مفهوم لفظ که فرض شد در اصل مسئله کافی در این نیست، چون این یک دال دیگری است، مدلول دیگری است، دالش مقدمات حکمت نه معنای مفهوم لفظ. گفتیم مقدمات حکمت ربطی به عالم مفهوم لفظ نداره، مدلولش هم مراد جدی است، مدلول تصدیقی است، نه مدلول استعمالی لفظ، مستعمل به لفظ علی کل حال یه چیزه. خب در اینجا مرحوم شیخ ادعای اجمال میکنه، میفرماید همچنانی که ما یه دال این چنینی داریم که این دال این مقدمات حکمتی داریم که اقتضای عدم تعین نصف از نظر نه غربی و شرقی و نه از نظر ملک من و ملک تو، یعنی اشاعه از هر دو جهت، عدم تعین و سریان در هر دو جهت که اشاعه همون سریانه و اطلاقه، همچنانی که مقدمات حکمت داریم در این طرف، در مقابل این دوتا مقدمات حکمت دیگه هم داریم، دوتا ظهور اطلاقی دیگر که اونم ظهور تصدیقی است نه تصوری، داریم و اون یکی ظهور حال متصرف در این که وقتی تصرف میکنه در شیعی در مال مسلطان علیه تصرف میکنه، نه در مال ایسا مسلطان علیه، یکی هم ظهور اطلاقی در این که یبیع لنفسه لا یبیع لغیره، چون بیع لغیر هم باز اختصار داره که قصد غیر کنه، این هم قصد مدلول جدی است، تصدیقی است، نه تصوری، که مقدمات حکمت این اینجا باز نفی میکنه، این را به لفظ کاری نداره، نه او به لفظ مربوطه نه ای به لفظ مربوطه، هر دو مربوطه به دو تا دال دیگری است، تصدیقی و دو تا ظهورات مربوطه به ظهورات تصدیقیه ماوراء مفاد لفظه و مدلول لفظ تصوری است و وضعی است. اینجا برهم شیخ میفرمایند دو تا با هم معارضه میکنه، ما هم مقدمات حکمت را از اون طرف میتونیم جاری کنیم، اون نتیجه میگه که مشاع بین الحسه، مقدمات الحکمت در تصرف فعل با اجرا میکنیم و عدم قصد غیر که این یک قصد زائدی است به مقدمات حکمت نفی میشه، معونه زائده است، دال برش میخواد چون ذکر نکرده، پس کش میکنیم نبوده این نیت غیر، پس وقتی نبوده نتیجهش اینه که مال خودش رو فروخته، این اقتضا میکنه که مال خودش رو فروخته، بین این مقدمات حکمت تعارض میشه و اجمال ناشی میشه و این حرف صحیحی است. در اونجا لم یقصد الا مفهوم لفظ، ولی این به تنهایی کافی نیست، چون لفظ اسم جنسه، لفظ وضع برایش مشاع که نشده، تا اینکه بگیم اذا قصد مفهوم لفظ پس قصد نصف مشاع، بعدن هم که میگه ظاهر نصف مشاع، این ظهور را اسناد به لفظ اگر میداد میگفت لفظ وضع علی نصف مشاع بین الحصتین، این اشکار وارد، ولی برای اون شیخ اینه که نفرمود، در لابلای کلماتشون فرمودن که این ظهور نصف در نصف مشاع ظهور اطلاقی است، چون لفظ مشترک لفظ و اون اشکالی هم که بر مرحوم فخر کرده اون وارده، چون در مرحوم فخر اینجا رو قیاس کرده به باب بعتقان من، مشترک لفظی، در مشترک لفظی اطلاق جاری نیست، چون اطلاق رو خوندید در مشترک معنوی اطلاق جاری، یعنی در اسم جنس اطلاق جاری، اول بایستی معنای مستعملون فی، معنای لغوی مستعملون فی مشخص بشه، بعد اطلاق مقدمات حکمت جاریست در نفی قید زائد، اما مقدمات حکمت نمیتونه اثبات کنه که لفظ مشترک در کدومی که از دو معناش افاده شده، چون دو تا معنا دو معنای مباینه با همه، باب اطلاق و تقیید نیست، باب استعمال لفظ در لفظ مشترک در دو معنا، استعمال لفظ مشترک بابش باب اطلاق و تقیید نیست، مقدمات حکمت وجه کارگشا نیست. پس اشکال ایشون هم به مرحوم فخر وارد که اونجا اجمال نیست. چرا؟ چون ظهوری که اثبات بکنه اراده مخالف اون ظهور فعل در اینکه عبد خودش را فروخته یا انشاء در اصاره، ظهور مخالف نداشتیم، نه ظهور وضعی، چون لفظ مشترک وارد لفظیست بین رو، نه ظهور تصدیقی، نه ظهور وضعی تصوری روشن، نه ظهور تصدیقی مقدمات الحکمتی و اطلاقی، چون اطلاق در مشترک جاری نمیشه، ولذا اجمال بود از اون نظر. اگر یه ظهوری داشتیم، یه مقدمات حکمت که ظهور اطلاقی است و تصدیقی است داشتیم در اینکه مال خودش رو میفروشه، این ظهور رفع اون اجمال رو میکنه، این مقدمات حکمت در اینجا رافع اجمال میشه، اجمال لفظ مشترک رو میگه، این لفظ مشترک پس در عبد خودش غانم خودش را اراده کرد، اونجا لا اجماله، ولی اینجا اجمال، چون اینجا لفظ مشترک لفظی نیست، مشترک معنوی است، یعنی اسم جنسه، برای کلی نصف، کلی کسر نصف مفهوم همین قدره، بیشتر از این مفهوم نیست و مشترک هم نیست، متعین المعنا است، معنا این عنوان کسر نصف، بایع هم این رو قصد کرده، قصد استعمالی. بعد این مقدار کافی نیست برای اینکه نصف مشاع اراده کرده، چون اسم جنس با مشاع جور میاد، بین الحصاته با مختص هم جور میاد، چون اسم جنس گفتیم در باب مطلق مقید خوندید، با مقید هم اسم جنس هست، چون اسم جنس وضع شده برای جامع بین مطلق و مقید طبیعی. باب تقیید باب مجاز نیست، باب تغییر معنای مستعمل فی نیست، باب اضافه است. خب آمدیم حالا در این که حالا کشف کنیم مراد کدومه، اینجا دیگه باب اطلاق و تقیید و ظهورات تصدیقی است، نه ظهور تصوری. اینجا در اینجا دو تا مقدمات حکمت داریم، یه مقدمات حکمت در این که این نصف کسر، مفهوم نصف کسر که اراده کرده، هیچ قید زائدی را باش اراده جدی نکرده، نه استعماری، استعماری علی کل حال، اراده جدی هیچ گونه تعینی را و تقییدی را نه از نظر غربی و شرقی، نه از نظر مال من و مال تو نکرده، این اختزا داره، پس اطلقه از هر دو جهت و جعله ساریان فی شرقی و غربی مشاعب الحزعین، ساریان فی ملکی و ملک مشاعب الحز حصته. این مقدمات حکمت اختزای این میکنه که پس آقا اراده مطلق را کرده که مطلق یعنی ساری در حصته. مقابل این اطلاق دیگه هست، مقدمات دو تا مقدمات حکمت هم در اون فعل هست که اقتضا میکنه قصد خودش رو، این دو تا مقدمات حکمت و دو تا ظهور اطلاقی اینجا با هم دیگه تعارض کرد، میشه اجماع. نه مثل بعت و غانمنه که تعارض نیست، نه مثل اونجایی است که لفظ وضع شده برای نصف مشاع و قصد بکنه نصف مشاع را، اونجا هم تعارض نیست، ولی اونجایی است که لفظ وضع شده باشه برای نصف مشاع، هیچ احدی نه مرحوم شیخ نه غیر شیخ توهم اینو نمیکنه کلمه نصف وضع شده باشه برای نصف مشاعب این ملکین، اینه که کسی متوهم هم نیست مرحوم شیخ این ادعا رو بکنه. پس مرحوم سید خلق فرمودن اینجا بین مدلول تصوری و بین مدلول اطلاقی تصدیقی. پس صحیح هست که مقسم بحث رو این قرار بدیم، بگیم اذا علمنا ان البایع لم یقصد، در مقام استعمال، در قصد استعمالی نه قصد جدی، مدلول تصدیقی، در مقام استعمال و انشاء لم يقصد الا مفهوم موضوع له لفظ نصف که عبارت باشه از نصف کسر، الکسر المشاع یا الکسر، آن وقت این الکسر، کسر نصف که مدلول لغوی نصفه یا ربع یا ثلث هر چی، این رو قصد کرده در مقام استعمال، ولی این مقدار کافی نیست برای این که حالا مراد جدیش فقط همینه یا درش قید زائدی هست. اگه فقط همین بود چی میشه؟ اگه قید زائد بود چی میشه؟ این مقدار دیگه کافی نیست. حالا میریم سر این جز ظهورات تصدیقی میخواییم، میفرمان حالا که این قصدش همینه، بیشتر از این در مقام استعمال قصد نکرده و کلمه مفهوم و لفظ هم شاهده که مراد از لم یقصد الا مفهوم لفظ یعنی در قصد استعمالی، چون باب مفاهیم را در استعمال قصد میکنن، در مقام استعمال مفاهیم قصد میشه، چون مفهوم همون مدلول لغوی است، مفهوم ما وضع له اللفظ، ما یفهم له اللفظ. پس فرض شیخ اینجا است که لم یقصد در مقام استعمال و مفهوم استعمالی، دلالت استعمالی، ظهور استعمالی الا مفهوم نصف را، ولی این مقدار کافی نیست برای اینکه ما رو به نتیجه برسه، چون مثل جایی است که اسم جنس را کسی استعمال کنه، این بدون مقدمات حکمت مشخص نیست مطلق مرادشه یا مقید مرادشه. این که مطلق مرادشه یا مقید، مقدمات حکمت داریم که اون دال دیگریست. عالم ربطی به عالم قصد استعمالی و قصد مفهوم لفظ نداره. باید بریم تو دوال او. حالا در دوال بر مدلول تصدیقی و مراد جدی، در اینجا برام شیخ می‌فرمایند ظاهر نصف جایی که لم یذکر قیدن، این که لا اراده مراد جدی است دیگه، اینجا نه استعمالی، مفهوم یکیه. ولی در مراد جدی وقتی قیدی ذکر نکرد در مقام اثبات، ما میگیم همچنانی که نگفت نصف این طرف یا نصف اون طرف، نگفت نصف مملوک من یا نصف مملوک تو، پس از هر دو جهت اطلاق و مقدمات حکمت جاری میشه و نفی میکنه تعیین را و اثبات میکنه تعمیم و سریان را و لا تعین را که عبارت اخرى از اشاعه است. در هر دو جهت اشاعه، هم اشاعه از نظر غربی شرقی ما، هم اشاعه از نظر ملک من و ملک تو. پس این مقدمات حکمت اقتضای اشاعه داره، در مقابل اون دو تا مقدمات حکمت اقتضای اشاعه در حصتین را داره، ملکیتین را داره. اون دو تا مقدمات حکمت اقتضای مثلا اختصاص به ملک خودش داره، نه اشاعه بین ملکیتین، یلزم الاجمال. پس اون حرف اونجا درست، ولی اون حرف لیس کافیان که ایشون بگه پس برای این تعارض. چرا تعارض؟ به لحاظ ظهورات تصدیقی، به لحاظ مقدمات حکمت که اینا وراء قصد مفهوم لفظه که در اون صدر مسئله فرض شد. پس اشکال مرحوم سید بی اساس. یک، تقسیم بندی اون بزرگواران هم بی اساس، بدون نیاز. ما نیاز اون تقسیم بندی هم دیگه لازم نیست و هر سه تا اون شیخ برمیگرده به یک شیخ، همون شیخ اول درسته. این که فرمودن شق اول خارجه، نه شق اول داخله و همون مقصود مرحوم شیخ است. شق اول چی بود؟ این که لم یقصد الا مفهوم لفظ و ظهور هل افرادی، چون ظهور مفهوم لفظ ظهور وضعی است. ولی این درسته، این مقصود شیخ بالخصوص. لم یقصد الا مفهوم لفظ در عالم استعمال، و اما عالم جد مرادش چیه، تنها اینه یا اضافه داره؟ چون دیگه باب قید، باب اطلاق و تقییده که مربوط به باب لفظ، مفهوم لفظ نیست. اضافه داره، اون باید ظهورات اطلاقی و مقدمات حکمت ها رو بسنجیم ببینیم اونا چی اقتضا داره. اقتضاشون یکیه، متناقضه، متضاد با هم. مقدمات حکمت از دو سه جهت جاری میشه، با هم تعارض داره، اجمال لازم میاد، این مربوط به اون قسمته. پس همون شق اول درست و شق دوم نادرست، چون گفتیم شق دوم اساسا معقول نیست. کسی که عالم انشاء میکنه قصد ما یریده الاخرون را که نمیکنه. ما هو ظاهر اللفظ، مقصود از ظاهر لفظ چیه؟ ظاهر لغوی موضوع الله، یعنی ظاهر تصوری، ظهور تصوری، این که همون شق اول شد. مقصود ظهور تصدیقی است که با مقدمات و حکمت اینا در کلام ایجاد میشه. هیچ که قصد اون ظهورات تصدیقی رو به این شکل نمیکنه در مقام استعمال، که بگیم یه آقایی وقتی میخواد تکلم کنه میگه انا انی اقصد بالکلام، به کلامی ما یقصده الاخرون، ما هو ظاهر و مقدمات حکمت و مدلول مقدمات حکمت در کلمات آخرین، بلکه همون مدلول لغوی رو قصد میکنه. مقدمات حکمت در کلام خودش جاری میشه که خود حالا این آقا مراد جدیش تنها اینه یا اضافه بر اینه. اگه اضافه بر این بود، ظاهر حالش اینه که نیاورده نکته ای دالی برش میاد، حالا که نیاورده پس قید رو اراده نکرده زائد بر اسم جنس و ظاهر بر طبیعت. پس قسم دوم فی نفسه معقول نیست، قسم سوم هم نیازی بهش نیست، به این معنا مندرج در قسم اوله. چرا؟ این نکته رو هم توجه کنید. قسم سومی رو که هم مرحوم میرزا اضافه کردن هم ایشون، که جایی که بدونیم قصد آقای مالک، آقای بایع قصد احد شقین، ملک خودش بالخصوص، نصف مملوک خودش یا نصف مشاع بین ملکی یا ملغی، بدونیم یکی از این دوتا رو تعیناً قصد کرده ولی ندونیم کدومه، بخواییم با ظهور لفظ اثباتش کنیم. این مطلب هم دیگه، این شق هم مندرج در شق اوله، شق ثالثی نیست که آقایون گفتن خارج از شق اوله، یعنی درجه در شق اول. چرا؟ چون فرض بر اینه که وقتی آقای بایع قصد کرد مفهوم لفظ را و در مقدمات حکمت در اون ظهور تصدیقی حسه خودش را وقتی اضافه نکرد به نحوه دال دیگری و مدلول دیگری اضافه نکرد، چون باب ظهور تصدیقی است نه باب ظهور وضعی موضوع تصوری، این قهرن میشه چی؟ میشه مطلق از نظر هر دو تعین، میشه نصف. نصف مطلق و مشاع، هم از نظر غربی و شرقی، هم از نظر مال من و مال شما. پس بنابراین اراده حسه نصف مشاع بین الحصتین عبارت اخرای از اراده مطلقه، نه شیء دیگری. اراده نصف مشاع بین الحصتین عبارت اخرای از اینه که اراده کنه مطلق را و اراده نکند قید را، نه از نظر غربی و شرقی. ما چگونه اثبات میتونیم که این قصد کرده نصف مشاع بین غربی و شرقی را؟ به این که قصد کنه عنوان اشاعه را؟
نه.
به این که قصد نکند اضافه بر نصف، قصد نکند این غربی بودن را، قید غربی را اگر قصد نکرد یعنی قصد کرد مشاع. قصد طبیعت مطلق بلا قیدن مساوق است با قصد طبیعت مشاع بین شرقی و غربی. این حرف در باب ملکیتین هم میاد. قصد طبیعت نصف بلا قصد تعینش در ملک من مساوق است با قصد نصف مشاع بین ملکیتین. پس ما دو تا قصد مقید نداریم، یک قصد مقید داریم، یک قصد مطلق. قصد مقید قصد بیع نصف ملک خودش رو، این تقییده، نصف رو قید میزنه به خصوص متعین در ملک من که دیگه شامل منطبق بر ملک دیگری نخواهد شد اصلا. مقابل این قصد مطلق، قصد نصف را بدون قصد تعین، نه از نظر غربی و شرقی و نه از نظر ملک من و ملک تو، این میشه مشاع. پس ما شق سومی دیگه نداریم که بگیم آقای مالک، ما بدونیم آقای بایع بدونیم تفصیلاً قصد کرده یا این را یا اون را. این در صورتی است که ظهور در نصف مشاع بین الحصتین ظهور وضعی باشه، باز این از همون خلق نشد گرفته. اگر ظهور نصف در نصف مشاع ظهور وضعی بود، جا داشت کسی بگه این یه معناست اونم یه معناست، یک کدوم از این دو معنا رو بدونیم تفصیلا قصد کرده، حالا مردد کدوم قصد کرده. این ظهور ظهور اطلاقی است، یعنی اثبات بیع نصف مشاع بین الحصتین، این عالم ثبوتش اینه که یقصد الجامع ولا یقصد القید، مثل همه مطلقات، یقصد الجامع ولا یقصد القید یکون مشاع، مثل اشاعه در عین. وقتی اشاعه در عین رو بخوایم بگیم این قصد کرده، این باز عنوان اشاعه رو قصد کنه تا بفروشه نصف مشاع عین رو؟ نه، کافی است که قصد کنه بیع نصف عین رو و قصد نکنه نیاره تعین را، تعین این نصف را در این طرف یا اون طرف، در غربی یا شمالی یا جنوبی، میشه نصف مشاع، میشه فروخته نصف عین را بدون تعین. نصف بدون تعین یعنی نصف مشاع، نصف بدون تعین از این نظر یعنی نصف مشاع از این نظر، نصف بدون تعین از نظر حس مالکیت یعنی نصف مشاع از نظر مالکیت. پس دیگه ما دو تا قصد تفصیلی نداریم، یعنی دو تا قصد مقید نداریم، یک قصد مقید داریم. دو احتمال ما این میشه، یک قصد مقید، یه قصد مطلق. قصد مقید هم عبارت از قتل قصد اسم، اون معنای نصف که اسم جنس، به اضافه قصد قید که تعیینش باشه در ملک من. مقابل این قصد کنه اسم جنس و قصد نکنه تعیینش در ملک من، میشه قصد مطلق که همون قصد نصف مشاع بین حصتین ملکیتین. پس فرض این که ما بدونیم این آقا، این فرض سوم دیگه بی مورده، چون جایی که بخواد ایشون فرض این که این یا حصه مشاع بین حصتین رو فروخته یا حصه مخصوص به خودش فروخته، این تردید معناش اینه که ما نمیدونیم قصد مطلق کرده یا قصد مقید کرده. خیلی خوب، این داخل در اون قسم اوله که مقدمات حکمت قضای اون اطلاق رو داره، اون مقدمات حکمت اون طرف اگر بود، خب اون قضای تقییدی داره، این دو تا مقدمات حکمت با هم معارضه میشه بینشون و اجمال لازم میاد. این داخل در همون شق اول میشه که مشمول کلام شیخه. در صورتی این یک صورت سوم شق مستقلی خواهد قرار گرفت که ما قصد بیع حصه مشاع نصف مشاع بین الحصتین را یه شیء زائد بر مطلق بگیریم. اگر زائد بر مطلق گرفتیم چیز دیگری گرفتیم، یه مقید دیگری بود، دو تا مقید داریم و یه مطلق، جا داشت کسی بگه بابا اگر ما بدونیم یکی از این دو تا مقیدها را اراده کرده، ظهور لفظ کدوم یکی کجا می‌کنه، این خارج از بحث شیخه. ولی اینجوری نیست، این عبارات اخرى از دوران بین اراده مطلق و اراده مقیده. اراده مطلق یا اراده مقید، مطلق و اون مقدمات حکمت اقتضا داره مطلق را، حصه بین مشاع نصف بین حصتین را بین کیتین را. اون ظهورات دیگه اقتضای مقید رو دارن. اینها این داخل در همون شق اوله. پس ما غیر از یک صورت و همون صورت اول که لم یقصد المال بایع الا مفهوم اللفظ که مدلول وضعی مراد اینجا از قصد، بعد در مقام مراد جدی، مراد جدیش یا مطلقه که مسابقه با حصه مشابه بین حصتین، نصف مشابه بین حصتین، یا مقیده که مقید یا به دیگری است که گفتیم محتمل نیست، یا مقید به مال خودش، این محتمله. پس مقسم ما عبارت است از اون بایعی که لم یقصد الا مفهوم نصف را وضعاً و لغتاً که مفهوم مدلول تصوری است و مدلول استعماری است اینجا. بعد این به تنهایی کارگشا نیست، چون این با اطلاق جور میاد، با تقیید هم جور میاد، چون همیشه اسم جنس و مفهوم مطلق، مفهوم جامع در مشترک معنوی که جامعه، هم با مقید جور میاد هم با مطلق، و قید زدنش به معنای مخالفت ظهور مفهوم لفظ نیست، و الا یلزم المجاز با به تقییدات المقیدات. و اینجا احدی قائل به این نیست در اون بحث، و اونجا گفتن این ظهورات اطلاقی ظهورات تصدیقی است به همین نکته. بعد ولی این چون تنهایی کافی نیست، ما باید ظهور تصدیقی رو هم محاسبه کنیم ببینیم مراد جدی و تصدیقیش بالاخره چیه، قید هست در عالم ذهنش یا نیست. و اینجا امر داره بین مطلق و مقیده، نه بین دو تا مقید و مطلق، مطلق و مقید. پس شق سوم بی مورد، شق دوم که اصلا گفتیم غیر معقول، غیر عرفی، غیر عقلایی. امر دائره بین مطلق و مقید. دو تا مقدمات حکمت داریم، یه مقدمات حکمت در عدم اضافه قید تعیین بر نصف به لحاظ مال من یا مال تو، این اقتضای نصف مشابه حصتین رو داره. یه مقدمات حکمت در عدم نیت غیر، عدم نیت بیع للغیر، اصالت، یا عدم اینکه فعل ظهور فعل در این که در مال تحت سلطان خودش داره تصرف میکنه، نه در ملک غیر تصرف میکنه، کونا اقتضای تقیید رو دارن. و چون میدونیم واقعا یا مطلق اراده کرده یا مقید رو اراده کرده، و حس و نصف مشاعر بین الحصتین همون اراده کردن مطلقه، اضافه بر اون نیست. چون گفتیم معنای اطلاق اینجا اینجور میشه، عدم اضافه کردن قیدی، نه به لحاظ قید معین، نه به لحاظ غربی و شرقی، و نه به لحاظ ملک من و ملک تو. پس بنابراین امر دائره بین این در مدلول استعمالی، روشن مدلول استعمالی، لم یقصد الا مفهوم لغوی لفظ، ولی این مقدار کافی نیست. اشکال سیدم بی مورد، این آدم هر چیزی که پس ضاع نصف المشاع، چون لفظ که موضوع لهج نصف المشاع بین حصتین نبود، اون به اطلاق و مقدمات و حکمت. حتی اشاعه در عین هم مفاد لفظ نیست، گفتیم اشاعه بین غربی و شرقی عین هم اینم مفاد لفظ نیست، نصف با نصف متمیز متعین هم جوره، یکی که بگه بعدو که نصف الغربی بده، یعنی نصف در معنی لغوی خودش استعمال شده، قید غربی به نحوه مقید و تعدد دال و مدلول افاده شد، نه اینکه لفظ نصف در معنای نصف خاص استعمال شد که بشه مجاز. پس همیشه مدلول استعمالی قصد استعمال لفظ در مفهوم موضوع لهشه و این مقسمه، ولی این تنها کافی نیست، یک شق هم بیشتر نیست، همین شقی است که معلوم شق فرمودن. ولی این چون کافی نیست، بایستی ظهورات تصدیقی رو ملاحظه کنیم، مقدمات حکمت رو ملاحظه کنیم. به لحاظ مقدمات حکمت اینجا مراد جدیش یا مطلقه که میشه همون حصه مشاعر بین حصتن، یا مقیده که قهران مقید دو تا فی نفسه احتمال داره که یکیش منفیز محتمل نیست دیگریش مقیده. الامر یدور بین احتمالین، این دو احتمالی که من همون شایی گفتن یدور بین الاحتمالین به لحاظ مدلول تصدیقی است، و احدهما المطلق و الاخر المقید. ارادت حصه المشاع بین النصف المشاع بین الحصتین والملكيتين عبارت اخرى از اراده مطلقه، یعنی اراده همون مفهوم اسم جنس بلا اراده تعین در غربی و شرقی، یا تعین در مال من یا مال تو میشه همین نصف مشاع بین الحصتین. در مقابلش اراده مقید هست، مقید خصوص نصفی که ملکیتش مخصوص به منه. مقدمات حکمت به لحاظ نصف اقتضای، به لحاظ نفی تعیین در احدى الملکیتین اقتضای ظهور تصدیقی، نه تصوری که با اون حرف اول تناقض بشه، ظهور تصدیقی در این رو داره که پس اراد المطلق که همون النصف المشاع بین الحصتین، مقدمات حکمت اون دو تا دیگه اقتضا داره اراد البيع لنفسه و فيما هو مسلط عليه، که پس اراده مقید را کرده، اضافه بر نصف اراده قید را هم داره به نحو تعدد المدلول، که عبارت از بیع نصف خودش. بین این دو تا تعارض هست و اجمال لازم است. این شامل تمام صورم هست، چون هر صورتی دست بزنیم بالاخره یا اراده المطلق یا اراده المقید، یا اراده مطلق داره یا اراده مقید. دیگه جایی هم برای تشقیق ثلاثی نیست، پس یک شق بیشتر نداریم، همون شقی که مرحوم شیخ فرمودن به لحاظ مدلول تصوری. بعد در به لحاظ مدلول تصدیقی باید حساب راسی کنیم ببینیم مقدمات حکمت و ظهورات تصدیقی ما آیا اینجا با هم تنافی داره یا نداره. اگر ندار خب لاتون، اگر داشت میشه اون اجمالی که مرحوم شیخ میفرمایند، و چون تنافی داره اینجا به حسب نظر شیخ تنافی داره، چون مقدمات حکمت در نصف اقتضای مشاع را داره، یعنی همون مطلق مسابقه با مشاع بین الحصتین، پس بنابراین بین این ظهور و بین مقدمات حکمت و بین اون دو مقدمات حکمت تعارض داره، و به این ترتیب جواب دیگری بر شبهه اول و اشکال اول بر مرحوم شیخ هم داده میشه، که ما نیاز به اون حرفی که گفتیم متناسب با روش شیخ نیست نداریم در اون جواب. اونجا که گفته شد اگر هراین آقای بایع لم یقصد الا مفهوم اللفظ و لم یقصد نقصد ملک مشاعبین الملکیت این را کرده باشه، نه خصوص ملک خودش نه خصوص ملک دیگری، یلزم الاجمال و این اجمال یسابق البطلان، این هم دیگه جوابش روشن شد. لا یلزم الاجمال، یلزم الاطلاق. اگر قصد نکرده باشه الا مفهوم لفظ را، یا یلزم الاجمال یلزم الاطلاق، که عبارت از چیه این اطلاق؟ نصف مشاعبین الحصتین. دقت کنید بعد اشکال کنید. یلزم الاطلاق چون لم یقصد الا مفهوم اللفظ، و به مقدمات حکمت هم میگیم چیز دیگری قید زائدی هم مدلول زائدی هم در عالم ثبوت نیست، یعنی هیچ معینی زائد بر اسم جنس نیست، قصد کرده فروختن بیع نصف را، کسر نصف را مطلقا من حیث تقید به غربی و شرقی و من حیث تقید به مال من یا مال تو، چون اینا همش قید زائد میخواد در عالم ثبوت، مدلول اضافی است بر مدلول اسم جنس. وقتی لم یقصد شیئا، این لا یلزم الاجمال، یلزم الاطلاق، و یلزم این که اراده کنه نصف مشاعبین الحسنتین را، چون گفتیم نصف مشاعبین الحسنتین عبارت اخرى از اطلاقه، و اطلاق عبارت اخرى از قصد مطلق است بدون قصد مقیقه، چون در بحث اطلاق گفت خوندی که نسبت بین اطلاق و مطلق و مقید نسبت بین درش بحث هست، صحیح اینه که نسبت سلب و ایجابه، مطلق مقید عبارت هست از همون مطلق به اضافه قید، مطلق عبارت هست از مطلق بدون ملاحظه قید، دیگه چیزی دیگری نمیخواد. و در اینجا اراده نصف کسر نصف بلا اراده معین تعیینی و تقییدی به این طرف یا اون طرف، به این ملکیت یا اون ملکیت، مسابقه با چیه؟ اون که بیع کرده نصف را ساریاً و لا معینن و غیر مقیدن، نه به غربی و شرقی و نه به مال من و مال تو، این عبارت اخری از همون سریان و عموم و اطلاق و اشاعه بین غربی و شرقی و بین ملک من و ملک تو. پس این یه جواب دیگری میشه از اون، این بیان مشخص میشه که اون شبه هم جوابش اینه، در حقیقت جوابی که با کلام شیخ بیشتر جور میاد اینه، گرچه اون جوابی دومی که داده شد فی نفسه عرض کردیم صحیحه، ولی اون مناسبه با بحث شیخ نیست. آنچه که عکسش بحث شیخ نتیجه میده، چون بعد پایین رو آنچه که مناسبه با بحث شیخ همینه که بگیم وقتی قصد نکرد مگر مفهوم لفظ را، نه ملک خودش را بالخصوص قصد کرد نه ملک دیگری را، لا یلزم الاجمال بلکه یلزم الاطلاق، چون این معناش اینه که قصد کرده طبیعت را بدون قید مال من و مال تو، یعنی طبیعت ساریه را هم در مال من هم مال تو، این اجمال نیست، این خصوص ابهام نیست، این حصه ساریه است، ساریه بین الحصتین که همون حصه نصف مشاع بین الحصتین، اجمال درش نیست، اینم جواب او از اینجا مشخص میشه. پس بنابراین هر دوی این دو اشکال غیر وارد بر مرحوم شیخ، مقصود شیخ هم از این که لم یقصد الا مفهوم اللفظ در مقام انشاء و استعمال، مفهوم مدلول تصوری است، نه مدلول، نه ظهور تصدیقی که از مقدمات حکمت به دست میاد، ربطی به باب لفظ نداره، ربطی به باب دلالات تصدیقیه کلام داره، مقدمات حکمت داره، مدلولش هم تصدیقی است، دالش هم امر تصدیقی است، نه امر تصوری نه لفظ، اجمال در اوناست، لفظ رو قصد نکرده مگر معنای مبین خودش رو، معنای مبینش هم جامع نصف کسره، حتی اشاعه از نظر غربی و شرقی هم از اطلاق به دست میاد نه از لفظ، از لفظ نصف اشاعه هم استفاده نمیشه حتی به لحاظ عین، تا چه برسه اشاعه بین ملکیت. این را مقدمات حکمت که ظهور تصدیقی است درست میکنه، چون این نصف رو اگر بخواد اشاعه را اراده نکنه پس
قیدی بهش میخوره، نصف این طرفی، نصف اون طرفی، نصف غربی، نصف مال من، نصف مال شما، اینا قیوده. وقتی این قیدها نباشه، این نبودنش رو دیگه لفظ کاری نداره، نبودنش رو مقدمات حکمت که دلالات تصدیقی و دوال تصدیقی و جدی اونها کاشف بشه. پس بنابراین مقصد ما همون قصد لم یقصد الا استعمال لفظ فی مفهومه تصوراً و استعمالاً به لحاظ ظهور استعمالی. بعد بیایم سر مدلول تصدیقی، چون اون مقدار کافی نیست، در هر مطلق و مقیدی هست استعمال در مفهوم لفظ. ظهور تصدیقی که آمدیم اونجا، این بیانی که مرحوم شیخ میفرمان درسته، و تشقیقات سه تا صورت یا سه تا شق ذکر شده، سه تا یکیش درست نیست بی نفسه، دومیش مندرج در اولش شیء دیگری نیست، یعنی قسم مستقلی نیست، همون دوران بین مطلق اراده مطلق و اراده مقیده. پس لیس الا شقا واحدا و هو الشق الاول، که هم مطابق با عبارت شیخه، هم اشکالات مرحوم سید یا تشقیقی که بعضی کرده اینها هم برایشون وارد نمیدونه مفهوم علاشون.